بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم العلم والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قرآن کریم ضمن این که معارف الهی را به عنوان اسمای حسنای حق بازگو میکند، اون سبقه تربیتی که در رغبت به کار خیر و رهبت از کار شر هست در نظر دارد. جریان علم خدا چند تا اثر دارد. یکی این که انسان به اوصاف الهی پی میبرد که خود این معرفت توحیدی مطلوب است. دومی که اگر بداند هر کاری را که انجام میدهد خدا میداند، خود را محافظت میکند. سوم این که اگر بداند این علم در حد رؤیت و شهود است و همیشه در مشهد و محضر ذات اقدس اله است، حیا میکند. اصرار دین بر اینکه انسان با حیا بار بیاید خیلی است. در همون سوره مبارکه علق جزء عطائق سوره قرآنی است، از رؤیت خدا سخن به میان آمد. فبود علم یعلم و ان الله یرا. انسان نمی داند که خدا می بیند. هنوز سخن از بهشت و جهنم نیست، سخن از عذاب و کیفر نیست، سخن از حیاست. این دعوت مردم به این که بدانند خدا میبیند برای احیای روح حیا خیلی مؤثر است. علم مطلب دیگر است که علم ذات اقدس اله، اون علم ازلیش که سر جاش محفوظ است که میر قبل از اینکه این شخص به دنیا بیاید یا قبل از اینکه این شخص شروع به کار بکند، میداند که این در آینده چه تصمیمی میگیرد. به معدوم ها هم علم دارد، به ممتنعات هم بر فرض وجود علم دارد. وقتی از وجود مبارک امام رضا علیه السلام سوال کردند که خداوند به ممتنع علم دارد، فبود آری به ممتنع علم دارد و به ممتنع بر فرض وجود هم علم دارد. و این بین آیه کلا لو ردو لعادو لمان او هم استشهاد میکنند. میفهمد که با گسترش قیامت بساط دنیا برچیده شده است، دیگه دنیایی نیست. پس رجوع از جهنم به دنیا محال است، برای اینکه دنیای در کار نیست. ولی بر فرض محال این کافر انود اگر از جهنم آزاد بشن بیان دنیا، دوباره هم اون خلاف هارشون رو ادامه دن. لوردو لعاد و لمانه. این گونه از علم ها در قرآن فراوان هست، لکن مسئله رؤیت و شهود این برای ایجاد حیا سهم مؤثری دارد. لذا آیات رؤیت تا طائفه خاصه خود مخصوص نیست، خصوصیت خودش داره که میفرماد خدا میبینه شما در مشهد خدایی، مشهود خدایی. آیه محل بحث که به قول اعمل الفسیر الله عملکم از همین قبیل است، چون که علم یعلم بان الله یرا از همین قبیل است. آیه سوره مبارکه یونس هم از همین قبیل است. آیه 60 سوره مبارکه یونس همین معنا را به همراه دارد که فرمود هر کاری که شما انجام میدهید ذات اقدس اله اون کار را میداند هنگامی که شما در اون کار وارد میشوید. آیه 61 سوره یونس این است: ما تکون فی شأن ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. همین میخواد وارد اون کار بشوید، مشهود مایی، در مشهد و محضر مایی. خب پس آیاتی که دلالت بر رؤیت و شهود دارد این طایفه مخصوصی است که در ایجاد حیات سهم مؤثری دارد و منظور از صدر آیه هم در حقیقت ایجاد این روحیه حیاست که فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. وگرنه اون جریان ترغیب و ترهیب و ترسندن از جهنم و تشویق به بهشت و اینها از جمله زید این آیه استفاده می شود که بس تردون الى عالم الغیب و شهاده فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. در قیامت به خدای سبحان مراجعه میکنید که او عالم غیب و شهادت است و همه کارهای شما را به شما گزارش میدهد که یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. و این رؤیت که هم جنبه تربیتی دارد و هم حیا را در انسان تقویت میکند مورد عنایت انبیا هم بود. وجود بارک است ابراهیم به قوم خودش اعتراض میکند. دستور بارک مریم آیه 41 به 42 به این صورت ذکر شده است: وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیه یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. خب چرا کسی را میپرستید که سمیع و بصیر نیست؟ کسی را بپرستید که سمیع و بصیر است، اون الله رب العالمین است. پس سمیع و بصیر بودن معبود سهمی دارد. گذشته از مسئله جزا، روح تربیتی را که حیا باشد در انسان احیا میکند و همین حیا با علم به این که پیغمبر و ائمه علیهم السلام میبینند تقویت میشود که قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. و ذات اقدس اله همین رؤیت را برای پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم هم به افاضه خودش ثابت کرده است. دستور مبارک نساء قبلا گذشت، آیه 41 سوره مبارک نساء به این صورت بود: فکیف ازا جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بکه علاها اولاء شهیدا. برای هر امتی ما شاهدی رو در صحنه قیامت حاضر میکنیم. شاهد یعنی کسی که قیامت که ظرف ادای شهادت است اونجا حضور پیدا کند، شهادت را ادا کند و هر ادایی هم مسبوق به تحمل است، چون شاهد وقتی در محکمه میتواند شهادت را ادا کند که در حین حادثه حضور داشته باشد و اون حادثه را دیده باشد. اگر قبلا حادثه را تحمل نکرده باشد چگونه در صحنه محکمه شهادت می‌دهد؟ هر ادایی مسبوق به تحمل است. پس اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در قیامت به عنوان شاهد حاضر می شود، معلوم می شود که در دنیا حاضر بود، دید که شهادت می دهد. و اگر در دنیا ندیده باشد و آگاهی شهودی نداشته باشد که نمی تواند شهادت بدهد. و اگر گفته بشود که اینها در دنیا حاضر نیستند، خداوند در قیامت اینها را آگاه میکند، باید احتجاج تام نیست. ممکن است اون متهمان بگویند خدایا اینها نبودند، اینها نمیدانستند، تو یادشون دادی. خب اگر شاهد در صحنه نباشد و نداند، قاضی یادش بدهد که شهادت تام نیست. شهادت در محکمه وقتی مسموع است که خود همین شاهد در صحنه حادثه حضور داشته باشد و متن حادثه را دیده باشد و تحمل کرده باشد تا در محکمه شهادت بدهد. البته اینم قبلا هم این حدیث از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشت. مردم هم دو قسمت، بعضی هستن که کاری با آبروی دیگران ندارن و احیانا گرفتار یک لغزشی میشوند، خدا هم آبروی اینها رو حفظ میکند، حتی نمیگذارد که کسی متوجه بشود. حتی فرشتگانی هم که موکلن، مأمورن، اصلا برای همین کارم آمدن که اعمال را یادداشت بکنن، خدای سبحان اجازه نمیداد که اون ملائکه موکل بفهمن. اینه که ان علیکم لحافظین کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، همین ها که کرام کاتبن، همین ها که مأمور ضبط اموالن، در دعای نورانی کمیل آمده است که گاهی خدای سبحان اجازه نمیداد که همین ملائکه هم بفهمند و کنت انت شاهد علیهم لما خفی عنهم و به رحمتی که سترده، خدایا اونجرا که از اینها مخفی شد تو شاهدی. خب کی مخفی میکند غیر از خدای سبحان؟ در باره وجود مارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون حدیث از کتاب شریف نهج الفصاحه بود که اون روز نقل شد. خب اگر کسی واقعا بینه و بین الله اصراری دارد که معصیت نکند، تلاش و کوشش می‌کند که معصیت نکند، ولی گاهی آلوده می‌شود، ممکن است که خدا آبرو او را حفظ بکند. اما اگر کسی گناه او پرده داری، او گناهش نه تنها هم متجاهر به فسق است، هم می کوشد پرده دیگران را بدرد، خب چنین کسی علی رؤوس الاشهاد آلوده رسوا خواهد شد. پس ستار بودن خدای سبحانم برابر با حکمت اوست و گاهی ستاری می کند، گاهی نمی کند. به مانندان ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذقانهم، گاهی درباره یه عده که دستور مبارکه حج این آیه بود که قبلا هم این آیه خونده شد، فبوده هم خزی و فر حیات دنیا و در قیامت عذاب حریق دامنگیرشون میشود. خب اگر کسی را خدا بخواد رسوا بکند، برای آن است که او سعی کرده هم آبروی دین ببره، هم آبروی مسلمین ببره، هیچ حیثیتی رعایت نکنه. و خدای سبحان چندین بار به اون مهلت داده است، ستاری کرده است، از این به بعد دیگه خیز دامنگیرش می شود. خب پس جریان رؤیت اینه، هم در باره ذات اقدس اله، هم به برکت و افاضه الهی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم و هم ائمه علیه السلام، که اگر فرصت شد روایاتی که در زیل این آیه وارد شده است و مؤمنون را بر وجود مبارک ائمه علیه السلام تطبیق کرده است که اینها هستند که شاهدان اعمالان، مقدار از اون روایات خونده میشن. پس به قول اعمل فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که سخن شهود است و این رؤیت را هم نمیشه به معنی علم گرفت، برای اینکه همونطوری که برخی ها نقل کردن، فخر رازی و دیگران هم ذکر کردن، اون رؤیت معنای علم دو تا مفعول میگیرد، اون رعایی که معنی عرم باشد دو تا مفعول میگیرد، اما اگه معنی شهود باشد دیگه یک مفعول میگیرد. اینجا هم یک مفعول گرفته است، معلوم شود که همین شهود مراد است. گذشته از این که این رؤیت معنای علم مطلق در زیل آیه آمده است که او خدا عالم غیب و شهادت است، برای که تکرار نشود صدر و زیل، این رؤیتی که در صدر آیه است هم معنای شهود است که نظیر آیه 61 سوره یونس است، و اون علمی که در زیل آیه آمده است همون علم مطلق است. مطلب دیگر اون است که جهان هستی برخیشون غیبن بعضی شهادت. غیب یعنی چیزی که اصلا با حواس درک نمی شود، شهادت آن است که با حواس درک می شود. منتها بخش شهادت هم دو قسم است، یه بخششون بالفعل به با حواس درک می شود، مثل موجودی که علنا در مرعا و منظر انسان است. بخشی هستن که بالقوه مشهودن، مثل چیزی که پشت دیوار است، پشت پرده است، یا آینده می آید یا گذشته بود ولی فعلا نیست. اینا به حسب ظاهر غیب هست ولی غیب نسبی هست. یه موجودی که پشت دیوار هست یا زیر زمین هست نسبت به انسان غیب است، وگرنه قابل حس است، موجودی است مادی و قابل رؤیت. اما مجردات عالیه مثل ارواح و فرشتگان عالیه، عرش، دو کرسی، اینا جز حقایق غیبن، یعنی به هیچ وجه اینا رو نمیشد با چشم ظاهری مشاهده کرد. ملائکه هم از همین قبیلن، اونا اصرار داشتن که فرشتگان را ببینن، که ما هرگز میگفتن هرگز ایمان نمی آوریم مگر اینکه ملائکه را ببینیم یا خدا را ببینیم. در بار رؤیت خدا که دیدنش محال است، نه در دنیا نه در آخرت، نه با چشم ظاهر نه با عالم مثال. ولی در بار ملائکه خدا بند در سوره فرقان پاسخ داده است که اینا ملائکه را می بینن. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن، اون وقت میگن هیجان مهجور. سوره بارکه فرقان آیه 22 این است که یوم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه ونرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعصوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكه، ملائکه میبینن اما یه روز مخصوصی است، اون حالت احتضارشون است. پس با این چشم ظاهر نمیشه فرشتگان را دید. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون حجرا محجورا. خب پس رؤیت اگر یه چیزی قابل دیدن حسی نباشد میشه غیب، و چیزی که قابل دیدن حسی است تو عالم شهادت است. منتها همینه که تو عالم شهادت است گاهی غیب نسبی است، که مثلا چون پشت دیوار است یا زیر زمین است کسی رو نمی‌بینه، ولی جزء عالم شهادت است. مطلب دیگر این که اگر گفته شد خدای سبحان عالم غیب و شهادت است، معناش این نیست که معلوم هم دو قسم است، بعضی غیبن بعضی شهادت، و خدا به هر دو قسم عالم است. قبلا هم این بحث به نسبت هایی که از غیب و شهادت سخن به میان آمد گذشت. این گونه از آیات ناظر به آن است که چیزی نسبت به ذات اقدس اله غیب نیست، همونطوری که در آیه 61 سوره مبارکه یونس فرمود همه چیز در مشهد خداست الا کن علیکم شهودا استفیدون فی. مجردات هم در مشهد خدا هستند، او که با چشم نباید ببیند که او با علم شهودی و احاطه ذاتی میبیند. اگر چنین علم شهودی است و با چشم نیست، لذا هر موجودی معلوم حضوری او و شهودی اوست. اگر هر موجودی معلوم شهودی و حضوری اوست، پس چیزی نسبت به ذات اقدس اله غیب نیست. اصولا علم به غیب، به ما انه غیب تعلق نمیگیرد، چون علم یعنی ظهور، کشف، شهود و انکشاف. غیب پنهانی و مستوری است. غائب به ما انه غائب که معلوم نیست. اگر گفته شد او عالم غیب و شهادت است، ارشاد به نفی موضوع است، یعنی چیزی برای خدا غیب نیست. نه اینکه چیزی برای خدا غیب است، چیزی برای خدا شهادت، معذارک او به غیب علم دارد. این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی چیزی نسبت به ذات اقدس اله غیب نیست. به دلیل اینکه فوز برده ها و علا کلشه این شهید، به کلشه این شهید به مانند اون، هم نسبت به غیب او شاهد است، هم نسبت به شهادت او شاهد. خب پس اگر او شاهد است، برایش غیبی در کار است. آدم غیب و شهاده. بعد هم فهمت فیرم به کن به ما کنتون تعملون. این تنبیه با تهدید همراه است. بالاخره روز به تو میگیم که چیکار کردی. در اونجا فهمو که یوم عزن یونم بار انسانو به مقدم و اخر. در قیامت همه کارها را به انسان گزارش میدن که این کارها را تو کردی. بعد هم میفهمو نیازی به تنبیه و گزارش نیست، بلی انسان علا نفسی بصیرت ولو القا معاذیره. این بر انسان ناظر به آن است که نیازی به تنبیه و گزارش نیست. ما به انسان چی بخوام بگیم؟ بگیم این کارا رو کردی، خب متن این کارا رو کردن او دارد میبیند. اگر متن کار رو او دارد میبیند، چی رو ما به او گزارش بدیم؟ بر انسان و علا نفسی بصیرتون. این هم قبلا مراتب هم بودی که تاش تای مبالغه است، مثل علامه، نه تای تأنیث است، برای اینکه انسان مذکر است، برای اینکه ثابت کند که انسان نسبت به کارهای خودش خیلی بصیر و بیناست. مثل اینکه فهمد بر انسان علا نفسی علامتون، اینجا فهمد بر انسان علا نفسی بصیرتون، که این تا مبالغه است. خب این تنبیهی ای که در اینجا مطرح شده است با تهدید هم راه است. بالاخر فهمد به شما میگیم شما چیکار کردید. ولا اعملوا سیرا الله عملکم و رسوله و المؤمنون وستتردون لعالم غیب و شهاده. منظور از این رؤیت که شهود شد، اونگاه معلوم می شود که منظور از این مؤمنون ائمه علیه السلام خواهند بود، یا لااقل مستحق کامل اینا هستند، و احیانا اوحدی از مردان با ایمان هم مشمول این مؤمنون هستند. خود مرسلین که با اون چشم ملکوتی با فرشتگان رابطه دارن دیگه، نه با چشم ظاهری اونا دیده نمیشن، مگر اینکه یه وقتی جزء ملائکه الارض باشن و خصوصیت جرمی پیدا کنن. وگرنه وقتی فرشته سلام الله علیه نازل می شد، کسانی که در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن نمی دیدن، با اینکه حضرت می دید. و گاهی افراد مشاهده می کردن، اونم به اشهاد نبوی بود، یعنی به وساطت خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، به عنایت و حفاظه خود پیغمبر به اذن الله بعضی ها می دیدن. خب بله دیگه. خب روایاتی که مسئله مؤمنون، بله دیگه، حالا اونجا باید بحث بشه که اونها جزء ملائکه الارضن و واقعا به این صورت در آمدن، یا نه به عنایت خود وجود بارکه از دلوس بود که قومش دیده. همونها را در همون آیاتی که درباره این فرشتگان دارد، وجود بارک است ابراهیم اینا را دید، برای اینها قضا آماده کرد. فلما را ایدیهم لا تسیر الیه نکرهم، بعد وقتی که دید اینا اهل قضا نیستن، اون وقت ناشناسی پدید آمد. خب خود قرآن دارد به اینکه فرشتگان را دید، اما اینا اهل قضا نبودن. اگه یه موجود مادی باشد که یه اکلو و یه همشو فیل اسباق نزید دیگری، خب قضا مخوره دیگه. وجود مبارک دست ابراهیم وقتی که اینها را دید، جا به ایت حنیز سفره فهم کرد و جریان مهمانی را در پیش گرفت، دید که دستشون به طرف قضا دراز نمیشه، اهل قضا نیستن. خب تمثل دارن دیگه، اینا تجرد مثالی دارن. البته بعضی ها در حد تجرد مثالی هن، بعضی در حد تجرد عقلی هن، ولی توان اون رو دارن که به تجرد مثالی در بیان که انسان اینها رو میبیند، مثل که در عالم رؤیا میبیند، چشم هم ببنده باز میبیند، به دلیل که اینا اهل قضا نیستن. اگر اهل قضا نیستن، معلوم می‌شود که مادی و قضا بخور و آب بخور و اینا نیست. خب پس معیار شهود است و این آیه در مدار شهود سخن می‌گوید. حالا روایاتی که در این زمینه وارد شده فراوان است. امروز که چون آخرین روز بحث قبل از تعطیلات ایام اربعین است، با تبرکن این چند تا از روایاتی که در زید این آیه نورانی وارد شده است بخونیم، که معلوم می شود اینها ناظر به ائمه علیهم السلام هم و عرض اعمال هم زیر مجموع همین رؤیت اعمال هست. بخشی از این روایات تو تفسیر کنز الدقائق مرحوم شیخ محمد رضای قومی مشهدی آمده، جلد 5 صفحه 534. از تفسیر عیاشی نقل میکند که محمد مسلم احدهما علیه السلام نقل میکند که اینا از اعمال سؤال شدند که هل تعرضوا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا اعمال مردم را بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرضه میکند؟ فرمود ما فیه شک کن، یعنی این دیگه اختصاصی به زمان حیات پیغمبر ندارد. این قول اعملوا فسیر الله و عملکم و رسوله، رسول میبیند ولو بعد از رحلت، معلوم شد با چشم ظاهر نیست دیگه، و رؤیت هست با چشم ظاهر نیست. حضرت خوابم که باشد میبیند، در قبرم که باشد میبیند. بعد وجود مبارک امام باقر یا صادق سلام الله علیه ما برای رفع اعجاب سائل که قیل ارأیت قول الله عز و جل و قل اعملوا ما شئتم الی قوله و المؤمنون، این یعنی که حذف بود که لله شهدا و فی ارضه، ذات اقدس اله شاهدان فراوانی در زمین خود دارد که پیغمبر و مؤمنون که منظور مثلا ائمه علیهم السلام جزء شهدای الهی هست. ابی بصیر میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است که ان اول خطاب کان یقول ان رسول الله صلی الله علیه وسلم تعرض علیه اعمال امته کل خمیس، هر روز پنجشنبه اعمال به خدمت حضرت سان داده می شود، گزارش داده می شود، یعنی گزارش های عمومی. فقال ابو عبدالله علیه السلام هو ها کذا، ولیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم تو رضو علیه اعمار امتی کل سواهن و مسا ابرارها و حجارها. اگر روز پنجشنبه است، یه گزارش عمومی و هفتگی است تقریبا، وگرنه هر صبح و شام اگر کنایه از دوام باشد، یعنی دائما هر لحظه که عمل مطرح است معروض بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، چه اعمال بندگان صالح چه اعمال بندگان فاجر و طالح. بعد به این آیه استشهاد فرمود و قول الله تبارک و تعالی فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، زراره از باید اجدی نقل کند که قلت لعبی جعفر علیه السلام معنای اعمنو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون چیست؟ ابو جعفر علیه السلام پچنین فرمود ما من مؤمن یموت ولا کافر یوزع فی قبرهی حتی یعرض عمله علی رسول الله صلی الله علیه وسلم و علیین علیه السلام فهلوم الى آخر من فرز الله طاعت و العباد. هیچ کسی نمی میرد مگه که تمام اعمالش بر این معصومین علیه السلام عرضه می شود. حدیث دیگر این که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود بر مؤمنون هم الائمه علیه السلام، این که فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، منظور ائمه علیه السلام هم که میبینند. محمد ابن مسلم از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل بکند که اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله قال ان لله سبحانه و تعالی شاهدن فی ارضه و ان اعمال العباد تعرض علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ذات اقدس اعلاد در زمین شاهدی دارد، همونطوری که خلیفهی دارد که یا ایوه الرسول انا جعلناک شاهدن و بشرن و نذیرا، یا ایوه النبی انا جعلناک شاهدن و هم شاهد اعلاوی است. ان محمد ابن حسان کوفی ان محمد ابن جعفر ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان یوم القیامه نصب منبر عن یمین العرش له اربع و عشرون مرقاتا و یکی و علی ابن ابی طالب علیه السلام و بیدهی لواء الحمد، پرچم حمد به دست وجود مبارک است امیر است. لواء حمد یعنی هر کسی بخواهد به مقام هم درست تحت این پرچم است، هر کسی کار خیری کرده است تحت این پرچم کار خیری کرده است، هر کسی محمود دیگران شد به دیگران نسبت به او ثنای گفتن برای آن است که او تحت این پرچم است، و اگر کسی تحت این پرچم نباشد نه حامد است و نه محمود. این لوای هم و به یدهی لواء الحمد فیر تقیه، حضرت با همون پرچم می آید بالای منبر می رود روی منبر می نشیند و تو رزول خلائقو علی. برابر آیه سوره مبارکه اذا وقع اون روز ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات یوم معلوم، خب اولین و آخرین دیگر از سخن از میلیارد میلیارد میگذرد، حالا چقدر است عددشون رو جز ذات اقدس را کسی نمیدونه. همه اینها بر وجود مبارک هست امیر عرضه میشود. فمن عرفه دخل الجنه، هر کس هست امیر سلام الله علیه او را به رسمیت شناخت وارد بهشت می شود. پیش علی ابن ابی طالب معرفه بود، یعنی حضرت او را به رسمیت شناخت او وارد بهشت می شود. و من انکره، و هر کس پیش هست امیر سلام الله علیه نکره بود، یعنی وجود مبارک هست امیر او را به رسمیت نشناخت دخل النار، وگرنه اینا همه رو میشناسن. و وجود مبارک هست امیر قصیب الجنت و النارت از همین احال است. بعد وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میفرماید به تفسیر و ذالکه فی کتاب به خدا این قل اعملوا ثواب المؤمنون. قال هو والله امیر المؤمنین، این مؤمنونی که هست امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هست. اون وقت روایات دیگری هم دارد که تا آخرین حجت وجود مبارک ولی اثر و آن است. این دیگه مصداق کامل است دیگه، بیان مصداق کامل است. حالا اگر احیانا کسی در فرزل عنایت اینها جز شاگردان اینها بود، جز اوحدی از اینها بود و بعضی از اعمال را دید، این در حقیقت به تعلیم اینهاست. این دیگه مال این چهارده معصوم است. و فی عمادی شیخ طایف رضوان الله قدس رو به اسنادی الى عمر ابن عزیله این چی نامده است که مگرد کنتو این دعوی عبدالله علیه السلام فقلت له جویلت فداد، این که خدا فرمود قل اعملوا طاب المؤمنون، این معناش چیست؟ حضرت فرمود ایانا انا، منظور از مؤمنین مایی، ما میبینیم. ففي اصول الكافي احمد عن عبد العظيم عن الحسين بن صبا عن من اخبره قال قرأ رجل عند ابي عبد الله عليه السلام حاضر آیه را، یعنی آیه قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقت وجود مبارک حضرت در حقیقت مؤمنون را تبیین کرد، تفسیر کرد، باطنش ذکر کرد، فرمود انما هی والمؤمنون نحن المؤمنون، منظور از اون مؤمنون اونا که در امن محضن، که الذین آمنوا و عملوا الصالحات و لم یلبسوا ایمانهم اولئک لهم الامن، کسی که در امن محضن ما این که اعمال دیگران را میبینیم. روایت دیگری که محمد ابن یحیان احمد ابن محمد عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کند این است که تو رجل اعمال علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، اعمال العباد کل صباح ابرارها و فجارها فحذروا، این فحذروا همون تهدید است. در بخش دیگر از قرآن کریم آمده است که اعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فحذروا، اون برای تهدید است که کار حیا از اون زمینی که برمیاد تخفیف هم به همراه دارد. فرمود بدانی که اون چی که در درون شماست خدا میداند. و اعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، و هو قول الله عز و جل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النزر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، قال عليه السلام هم الأئمة عليهم السلام. روایات فراوانی هم هست که حالا شاید به همش نرسیم که بقیهش میخونید. مشکل این است که خود ائمه علیهم السلام یه سلسله شاگردانی تربیت میکردن که اونها به اون فکر اصلی میپرداختن. یه وقتی هم شاید به عرضتون رسید، مثلا خیلی از ماها که سعی کوششمون این است که تو مثلا کارهای علمی و عملی تلاش بکنیم، مثلا در این حدیم که خب چرا فرانکس عالم شد ما نشیم، یا مرجع شد ما نشیم، یا حکیم شد یا فقیه شد ما نشیم. الگوی ما اینان چیز خوبی هم هست که آدم بشه در حد شیخ انصاری بشه، اینها خوب هست، نجات از جهنم هست، رسیدن به بهشت هست. اما یه سلسله شاگردان ائمه علیهم السلام داشتن که اصلا تو این فضاها نبودن که حالا من مثل فلون حکیم بشم، مثل فلون فقیه بشم، مثل فلون مؤثر بشم. الان یه طلبه وقتی میبینه طلبه دیگری رشد کرده، میگه من چیم کمتره؟ خب منم تلاش و کوشش بکنم، منم فقیه بشم، منم مجتهد بشم، منم فقیه. یه عده هستن که اینا رو گذروندن، مشکلشون جای دیگه است. میگن مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، زنخشای نقل کرد، یعنی هم شیعه نقل کرد هم سنی نقل کرد، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به این که قبل از این که من به مقام نبوت برسم یه حجری بود که وقت من میدید سلام میکرد، الان هم من رو سنگ میشناسم، این نیل اعرف و هل آم الان هم سنگ میشناسم. این یک جریان و علن له الحدید هست که موم در دست وجود مبارک است داوود نرم میشد. این دو جریان اون استون حنان، اون ستون حنان که فریق نعم که در این دیگه زبون زد عام خواست است، این سه همین ستونی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به او تکیه میداد، سخنرانی میکرد، خطبه های نماز جمعه را ایستاده به این ستون تکیه میداد و میخوندن و حضرت عرض کردن شما خسته میشید اجازه بدید برای شما منبر تهیه کنیم، حضرت موافقت کرد یه منبری تهیه کردن. حالا وجود مبارک حضرت از این ستون بخواد مفارقت کند رو منبر بشیند، خب ناله این ستون در آن همه شنیدن این ستون جزع کرد، ناله کرد از فرار پیغمبر. بعد حضرت برگشت این ستون رو بغل کرد، این ستون آرام شد. این استون حنان، استون حنان، استوانه حنانی که الان در کنار ذریح مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست همینه، کسی اون ستون نیست ولی این نمادش هست، این سمبل. این یه چیزیست که فریقین هم نمود. یه دستن که میگن چیمون از این ستون کمتره، چیمون از اون سنگ کمتره، چیمون از اون موم کمتره، آهن کمتره، چرا ما نرم نشیم، چرا ما مثل اون ستون جزع نکنیم از عشق پیغمبر. این راه دیگه است، این راه دیگه است. تو هر هزارها نفر شاید مثلا یکی دو نفر تو این وادی مثلا گویی مثل استشمام بکنن، اصلا تو این فکرها نیستن. ما الان الگومون مثلا حد اعلا شیخ انصاری و صاحب جوار ایناست، بگیم ما چی مویم، خب ما این راه رو بریم. اما دیگه حالا خب وجود مباره که ولی اصل میگذره دیگه، این که کسی به این فکر باشه که خب من او رو ببینم بشنسم یه سلامی عرض کنم، این نیست. یا خب منم مثل اون ستون باشم، این نیست. یا منم مثل اون آهن باشم دلم نرم بشه، نیست. این رؤیت این خاصیت رو به آدم میده، یعنی اگر بداند که همیشه باورش بشود که 14 معصوم پاک او رو میبیند، خب خیلی خودش رو کنترل میکنه. اگر این بازی ها رو بذاره کنار خیلی چیز داشته روشن بشه، از همون اول مشخص بشه که چی کار هست، این کاملا مشخص بشه، دنیای هم تأمینه. اگر هم در حد سلیمان سلام الله علیه باشد که قدوب و شهر و رباه و شهر، باز هم کار داوود رو میتونه انجام بده، اون لیمان منطقه تیره میتونه بکنه، چیزی رو سرگرم نمی کنه. خب مگر نعمت در بهشت کمه؟ این از نمونهاش تو دنیا نیست. متنعم بودن با موحد بودن میسازه. این همه نعمتها را بهشت جادران مثل بکنن، لذتی که بهشتی از یاد خدا میبرد، اون لذت با همه نعمتها که در بهشت وجود دارد قابل قیاس نیست. چی جور میشه که آدم متنعم باشه ولی لذتش از اون توحید بیش از همه لذائذ باشه؟ به دلیل اینکه افرادی مثل سلیمان سلام الله علیه اینجور بود و مؤمنین در بهشت همه نعم را دارن که فیها ما تشتهی الانفس و هم فی مشتهد انفس و هم خالدو، اما کاملا به نام یاد خدا لذیذ. الحمدلله رب العالمین.